আনসার মন্দানা বসেত। سلام و به مجله خبری شش و نیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این 30 دقیقه، بسیاری از رهبران جهان پیروزی جو بایدن رئیس جمهور بعدی ایالات متحده را تبریک گفتند. روسیه هنوز خاموش است و ایران هم محتاط. آمریکای دوران بایدن روند صلح افغانستان را چقدر تغییر خواهد داد؟ از یک کارشناس امور سیاسی امنیتی در لندن پرسیده ایم. زود برمیگردم با تفصیل این موضوعات، اما پیش از آن ستار فروغ اینجاست با داستان پر از خبر.
رئیس جمهور افغانستان و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مبارک باد گفتند. مقام ها میگویند که مردان مصالحه ناشناس یک سارنوال را در شهر هرات امروز با ضرب گلوله کشتند. و رئیس جمهور آذربایجان گفته که نیروهای کشورش شهر شوشی را در منطقه ناگورنو قره‌باغ تصرف کردند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات آمریکا را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور تبریک گفت. محمد اشرف غنی به کاملا هاریس معاون بایدن نیز تبریک گفته است. آقای غنی در توییت افزوده که افغانستان چشم برای ادامه و تقویت همکاری های استراتژیک با آمریکا به شمول مبارزه با تروریسم و آوردن صلح در افغانستان است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور نیز به بایدن و هاریس تبریک گفتند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در پیام تبریکیش به بایدن گفته که به کار مشترک با آمریکا در زمینه تامین صلح در افغانستان و منطقه ادامه می دهد. جو بایدن به روز شنبه برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد. مقام ها در ولایت اروزگان از کشته شدن 8 تن از طالبان به شمول یک سردسته این گروه در ولسوالی گیزاب خبر می دهند. احمد شاه ساحل سخنگوی والی به رادیو آزادی امروز گفت طالبان دیشب هدف حمله هوایی قرار گرفتند.
در این بمباری 19 تن از طالبان کشته و زخمی شدند. 8 تن کشته و 11 تن دیگر زخم برداشتند. یک سرگروپ آنها به نام مولوی مبارز شامل کشته شده ها است.
قماندان امنیتی گیزاب به رادیو آزادی گفت که بازار و شماری از ساختمان‌های دولتی در این ولسوالی هنوز در کنترل طالبانند. طالبان درباره وارد شدن تلفات به افراد این گروه در گیزاب هنوز چیز نگفتند. مقام ها میگویند که مردان مصالحه ناشناس یک سارنوال را در شهر هرات با ضرب گلوله کشتند. عبدالحق احمدی رئیس این رئیس ریاست سارنوالی هرات به رادیو آزادی گفت که این سارنوال به نام عبدالسمیر رحمتی در بخش تحقیق خشونت علیه زنان در این ریاست کار میکرد. او افزود
امروز 8 بجه وقتی که از خانه بیرون میشن طرف دفتر بیاین، در فاصله 5 متری خانه متاسفانه طرف 3 نفر متسکتور مورد حمله قرار میگیرن.
احمدی گفت که مهاجمین از محل فرار کردند. پلیس درباره رویداد هنوز چیزی نگفته. مسئولیت حمله را کسی یا گروه تا کنون نپذیرفته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. متحدین آمریکا از انتخاب شدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آینده ایالات متحده استقبال کردند. جرمنی پیروزی بایدن را در انتخابات آمریکا فصل جدید و هیجان انگیز در روابط دو طرف اقیانوس اطلس خوانده است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو ضمن تبریکی به بایدن در توییترش نوشته که بایدن پشتیبان قوی ناتو است و انتظار کار مشترک با او را دارد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا هم به بایدن تبریک گفتند. در این میان روسیه هنوز خاموش است. جو بایدن پس از آن که به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد، شهروندان کشورش را به اتحاد دعوت کرد.
به عنوان رئیس جمهور تعهد می‌سپارم که به عوض تقسیم به اتحاد تلاش خواهم کرد. اینجا نه ایالت سرخ است و نه هم آبی. تنها ایالات متحده دیده می‌شود.
بیشتر تا دقایق بعد. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان میگوید که نیروهای کشور شهر شوشی را تصرف کردند. این دومین شهر بزرگ در ناگورنو قره‌باغ است. مقام های ارمنستان میگویند که درگیری در این شهر ادامه دارد. به دنبال این اعلام علیف، یک جمعیت بزرگ مردم در باکو با اعتراض در آوردن بیرق ها و سر دادن شعار این پیروزی را جشن گرفت. درگیری ها میان آذربایجان و جدای طلبان طرفدار ارمنستان بر سر منطقه مورد نزای ناگورنو قره‌باغ در اواخر ماه سپتامبر آغاز شد. دست کم 1000 تن در جریان درگیری ها کشته شدند. چندین تلاش در زمینه برقراری آتش بس در منطقه ناکام شده است. و معترضان ضد حکومت در بلاروس برای راهپیمایی در شهر منسک پایتخت آن کشور امروز گرد هم آمدند. آنها میخواهند که الکساندر لوکاشینکو از قدرت کنار رود. حضور پلیس در منطقه مرکزی منسک گسترده گفته شده. نیروهای امنیتی چند دقیقه پیش از راهپیمایی چندین تن را بازداشت کردند. این 13مین یکشنبه است که تظاهرات بر ضد لوکاشینکو برگزار می شود. نیروهای امنیتی بیش از 200 را در جریان اعتراض‌های یکشنبه گذشته بازداشت کردند. تظاهرات در بلاروس از 9 آگوست به این طرف که انتخابات ریاست جمهوری آن کشور برگزار شد روان است. لوکاشینکو برنده انتخابات اعلام شده است. معترضان میگویند در انتخابات تقلب شده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چهار بزرگ کشور بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 7. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 8. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 10.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و این هم فهرست کاملتر قصه های ما. پیام های تبریکی و جو بایدن دموکرات از جای های مختلف دنیا رسیده و شمول افغانستان. یکی از تقاضاهای اصلی از او این است:
دولت افغانستان و تیم مذاکره افغانستان تقاضای آتش بس دوامدار و صلح پایدار و بایزت داره.
آمریکای دوران بایدن بر روند صلح افغانستان چقدر تأثیر خواهد داشت؟ از کارشناس امور سیاسی امنیتی در لندن پرسیدیم.
اولی که باید منتظر مان ببینیم که آقای بایدن انتخابنامه فوری این سال را با طالبان می‌پذیره یا نه.
کمالا هاریس نخستین زن تاریخ ساز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کیست؟ در موردش بیشتر به شما می‌گوییم. او پیشا پیش به دختران گفته که آمریکا کشور فرصت هاست.
Every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities.
با رادیو آزادی که باشید از تازه های افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر می شوید. جو بایدن دموکرات در نطق پیروزیش گفته که زمان اتحاد و التیام فرا رسیده. رسانه های امریکایی او را به روز شنبه پیروز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام کردند. کمالا هاریس معاون منتخب بایدن هم به هوادارانشان سخنان امیدوارانه گفته. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده تا حال چه گفته؟ در این گزارش از امید مرزبان.
پس از تقریبا نیم قرن حضور در سیاست، جو بایدن 77 ساله در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بر رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ پیروز اعلام شده. بعد از 4 روز شمارش آرا، بایدن در نطق پیروزیش دیروز در ویلمینگتون ایالت دلاویر به هواداران خوشحالش گفت دنبال اتفاق است نه نفاق.
وعده کردم که رئیس جمهوری باشم که در جستجوی اتحاد است، نه تفرقه. کسی که ایالتهای سرخ و آبی را نه، بلکه تنها ایالات متحده را می‌بیند.
ایالتهای سرخ به طور سنتی از جمهوری خواهان و ایالتهای آبی از دموکراتان حمایت کردند. بایدن همچنان گفت که در کنترل ویروس کرونا از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. طبق گزارش ها، تعداد مبتلایان ویروس کرونا در آمریکا از 10 میلیون گذشته و تا اکنون بیش از 243 هزار نفر جان باختند. کمالا هاریس معاون منتخب بایدن همانجا بود. او نخستین زن نیم سیاه‌پوست و نیم هندی تبار است که به سمت معاونیت رئیس جمهور منتخب آمریکا دست می‌یابد. اما خانم هاریس گفت که او آخرین زن نخواهد بود که پیروز میدان شده.
هر دختر کوچکی که امشب تماشا می کند می بیند که اینجا کشور فرصت هاست و به فرزندان کشور ما بدون توجه به جنسیتتان کشور ما پیام روشنی برایتان فرستاده. رویای بلند پروازانه داشته باشید و با اعتقاد راسخ رهبری کنید. خود را طوری ببینید که دیگران شاید نبینند، چون که قبلا هرگز این گونه ندیدند. اما بدانید که در هر گام شما را تحسین خواهیم کرد.
هیچ کدامشان اما از دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده یاد نکردند. ترامپ پیروزی بایدن را نپذیرفت، سخنرانی تازه هم نکرده و فقط اکتفا کرده به یک توییت و گفته که خودش پیروز است با تفاوت زیاد. ترامپ 70 میلیون رأی مردم را به دست آورده، اما جو بایدن با کسب 74.5 میلیون رأی مردم نخستین رئیس جمهور منتخب آمریکاست که به این اندازه رأی می‌آورد. تقریبا 145 میلیون آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر رأی دادند که در تاریخ ایالات متحده بی سابقه خوانده شدند. بایدن تا چند روز دیگر 78 ساله می شود. به این ترتیب او مسن‌ترین رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود. هر دوره ریاست جمهوری آمریکا 4 ساله است و مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب هم در ماه جنوری سال بعد از انتخابات در پایتخت واشنگتن دی سی برگزار می شود.
از واکنش ها به این خبرم تا لحظات دیگر به تفصیل به شما می گوییم، اما پیش از آن بشنویم که پالیسی خارجی ایالات متحده بر رهبری جو بایدن دموکرات به طور بالقوه چگونه کلید خواهد خورد. زرغونه منگل نگاه اندوخته به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد.
قرار است جو بایدن مانند هر رئیس جمهور جدید دیگر برای 4000 کرسی افراد جدید را بگمارد. وزارت های خارجه، دفاع، مشاوریت امنیت ملی و ریاست CIA مهمترین ها اند و در اولویت قرار دارند. با وجود آن که بایدن و همکارانش وعده دادند مهمترین کرسی ها به کسانی داده می شود که تجربه کار در اداره باراک اوباما را دارند، ولی این به معنای تداوم اداره اوباما نیست. سیاست های اداره بایدن در برابر چین، روسیه، ایران و ناتو متفاوت خواهد بود. در جمله افرادی که به حیث نامزدان قوی احتمالی برای مهمترین کرسی های اداره بایدن دیده می شوند، نام های زیل را می توان دید. کریستوفر کانس و کریس مورفی دو نامی اند که در رابطه با وزارت خارجه آمریکا از آنها یاد می شود. کریستوفر کانس ماه گذشته مقاله طویل را تحت عنوان پالیسی خارجی دو حزبی هنوز هم ممکن است نوشته بود و خودش را به حیث کسی معرفی کرد که حاضر است با جمهوری خواهان کار کند. کریس مورفی کسی است که به وضاحت بر ضد روسیه و در حمایت از اوکراین و دیگر کشورهای اروپای شرقی صدا بلند می کند. مشکل اینجاست که اگر یک سناتور دموکرات وزیر خارجه شود، جایش در سنا که فعلا در کنترل جمهوری خواهان است خالی خواهد شد. انتونی بلینکن که در اداره اوباما مشاور امنیت ملی بود و در دهه 1990 با بیل کلینتون کار کرده بود، هم در جمله یک کسان است که از وی به حیث نامزد احتمالی وزارت خارجه یاد می شود. وزارت دفاع کرسی مهم دیگر است که در مورد آن گمانه‌زنی های زیاد وجود دارد. در این بخش از میشل فلور نوی نام گرفته می شود که اگر به این کرسی گماشته شود، اولین وزیر دفاع زن در تاریخ آمریکا خواهد بود. خانم فلور نوی در ماه آگوست در فروم امنیتی اسپن از آمریکا خواسته بود برای اهداف بازدارنده علیه چین و روسیه بالای تکنولوژی جدید امنیتی سرمایه گذاری کند.
We need a command and control system that is powered by artificial intelligence.
ما به یک سیستم از سوق اداره نیاز داریم که به واسطه هوش مصنوعی به پیش برود تا در حالات رقابتی مقابله ما ممکن باشد. ما باید سیستم اتومات و هوشمند را ایجاد کنیم که در کنار نیروی بشری فعالیت کند.
مشاور امنیت ملی اداره بایدن کی خواهد بود؟ دونالد ترامپ 4 مشاور امنیت ملی را تجربه کرده بود. باراک اوباما نیز 3 مشاور امنیت ملی را تجربه کرد. ولی در رابطه با مشاور امنیت ملی بایدن از سوزن رایس نام گرفته می شود. خانمی که زمان سفیر امریکا در ملل متحد بود و در واشنگتن به حیث زن تیز زبان و خیلی نیرومند شناخته می شود. در رابطه با ریاست CIA در اداره بایدن باید گفت که گمانه‌زنی های در مورد جینا هاسپل یکی از کارمندان سابقه دار CIA موجود است. ولی شماره از دموکرات ها به سبب دخالت هاسپل در نحوه تحقیقات کارمندان CIA بعد از حملات 11 سپتامبر راضی نیستند. نحوه تحقیقاتی که نه تنها در امریکا بلکه در جهان گاه گاه به حیث شکنجه تلقی شده است.
گزارش بود از مرکز خبر رادیو آزادی در مورد اینکه پالیسی خارجی ایالات متحده به گونه بالقوه تحت رهبری جو بایدن چگونه خواهد بود. سوال دیگر این است که پالیسی خارجی آمریکا در دوران بایدن در قبال افغانستان چگونه شکل خواهد گرفت. این پرسش را در ابتدای گفتگوی تلفنی از عارف سحر، کارشناس امور سیاسی امنیتی در لندن پرسیدم.
یک از مسائلی که به نظر من میتونه برای حکومت افغانستان زمینه برقراری ارتباط سازنده با اداره آقای بایدن فراهم بکنه همین فعالیت گروه تروریستی شبیه داعش و همچنان القاعده در افغانستان است. شما توجه دارید که نهادهای امنیتی و همچنان نهادهای استخباراتی ایالات متحده آمریکا در ماه‌های اخیر شدیداً و اکیداً از آن داشتن که طالبان با شبکه های تروریستی شبیه القاعده شبکه حقانی در ارتباط هست و این شبکه ها در واقعی امر و بازه اجرایی و نظامی طالبان به شمار میرن. بنابراین این یک کارد برنده که در دست حکومت افغانستان قرار داره که حکومت افغانستان میتونه بر این مسئله تأکید بکنه که تهدید القاعده و همچنان تهدید شبکه حقانی و خصوصا داعش در افغانستان همچنان پا برجاست که میتونه منابع آمریکا و همچنان منافع آمریکا در افغانستان و مناطق هنجار افغانستان رو به شدت آسیب پذیر بسازه. اما مشکلات عمده در اینجا است که یک دیدگاه خیلی مشخص و یک روایت یک دست مشخص در سطح رهبری حکومت افغانستان متاسفانه وجود نداره و این مسئله باعث میشه که خیلی نمیتوان امیدوار باد مبنی بر این که یک رابطه خیلی درست و کارایی بین حکومت افغانستان و حکومت آقای بایدن به وجود بیاد تا بتونه که مسائل شبه القاعده و فعالیت گسترده داعش و طالبان در افغانستان از بعد امنیتی برای افغانستان منطقه فرامنطقه را در صدر دستورکار قرار بدن. اینا مسائلی که باید به درستی بهش پرداخته شود.
طبق توافق ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر، همه نیروهای ایالات متحده باید توسط 2021 از افغانستان بیرون شوند به شرط آن که طالبان به وعده هایشان در کار مبارزه با تروریسم وفا کنند. از سحر پرسیدم که بایدن اکنون با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چه خواهد کرد؟
اولی که باید منتظر مان ببینیم که آقای بایدن این توافقنامه فوریه این سال با طالبان میپذیره یا نه، که از نظر من به نظر من به آسانی پذیرش برای آقای بایدن خیلی کار آسان نیست. با توجه به تجربه سیاسی که آقای بایدن در رده‌های بالای حکومت ایالات متحده آمریکا و همچنان سیاست‌گذاری خارجی از بعد امنیتی داره، بیشتر آقای بایدن تلاش داره و یک نوع کاراکتر شخصیش اینه که به مقامات امنیتی و همچنان استخباری ایالات متحده آمریکا اهمیت بگذاره، نظرات اونا را به دقت بشنوه و تا حد زیاد را متاثر از پیشنهادات و همچنان نظرات مقامات است. از لحاظ لوجستیک جنگی هم شما اگر به قضیه نگاه کنید، خروج اون همه عساکر و همچنان تجهیزاتی که اونجا وجود دارد سال دیگر مقدور نیست. چه بسا این که بایدن برای این مسئله وقوف داره که اگر احیانا خروجی نیروهای آمریکا در افغانستان در سطح شتاب زده و بدون سازماندهی و مدیریتی درست صورت بگیره، ممکنه که فضا اونجا دوباره برای این گروه های تروریستی باز شود تا که بتونه فعالیت های خود اثر بگیرن. بنابراین مسائلی که باید منتظر مان سوال بایدن با این مسائل چگونه برخورد میکنن.
عارف سحر، کارشناس امور سیاسی امنیتی در لندن.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5 بسیاری از رهبران جهان پیروزی جو بایدن رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده را تبریک گفتند. روسیه هنوز خاموش است و ایران هم محتاط. تا لحظات دیگر بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن بشنویم که کمالا هاریس، نیم زن نیم سیاه‌پوست نیم هندی تبار، که در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تاریخ ساز شده کیست؟ سلطان محمد سرور بیشتر به شما میگوید.
کمالا هاریس 56 ساله سابق سارنوال ارشد ایالت کالیفرنیا بود. مادر وی شیا مالا گوپالان، بیولوژیست متولد هند برطانوی که برای ادامه تحصیلات به امریکا رفته بود، آموزش خود را در پوانتون برکلی تکمیل کرد. دونالد هاریس پدر کمالا نیز در سال 1961 از جامائیکا به کالیفرنیا رفته و در عین پوهنتون محصل اقتصاد بود که سپس استاد پوهنتون استانفورد شد. کمالا هاریس در سالهای اخیر در جمع سیاستمداران پیشتاز حزب دموکرات قرار گرفت. در انتخابات درون حزبی سال 2020 برای ریاست جمهوری خود را نامزد ساخت، ولی چون حمایت کافی کسب نکرد از رقابت دست کشید. کمالا در زبان سانسکریت گل نیلوفر آبی را گویند. ناریندرا مودی صدر اعظم هند که آشکار از دونالد ترامپ ستایش می کرد، بیدرنگ با کمالا تبریک گفته در توییت خود نوشت پیروزی وی برای همه امریکایان هندی تبار مایه افتخار بزرگ است. آقای مودی در خطاب به کمالا افزود من اطمینان دارم که روابط نیرومند امریکا و هند با رهبری و حمایت شما نیرومندتر خواهد شد. صدر اعظم جامائیکا هم گفت که انتخاب کمالا هاریس برای مردم این کشور منطقه کارائیب افتخار آفرین است. صدر اعظم اندریو هول نیز افزود که کمالا هاریس اولین زن است که معاون رئیس جمهور در ایالات متحده برگزیده می شود و ریشه های وی در جامائیکا برای مردم این کشور مایه افتخار است. رهبران دیگر جهان نیز به ماهیت جنسیتی انتخاب کمالا هاریس اشاره کردند. انگلا مرکل که خود اولین زن است که به مقام صدارت جرمنی می رسد، در توییت خود گفت که من از ته دل آرزومند خوشبختی و موفقیت بایدن می باشم و به کمالا هاریس، اولین زنی که به مقام معاون رئیس جمهور در کشور خود می رسد، هم تبریک می گویم. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا که از نزدیکان ترامپ پنداشته می شد، نیز پیروزی بایدن و هاریس را تاریخی عنوان کرد.
پیروزی جو بایدن دموکرات بر دونالد ترامپ جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری این ایالات متحده با سرعت انبوه از پیام ها و واکنش ها را در پی داشت. شروع میکنیم از افغانستان، بیشتر میشنویم از فریبا آرام.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی برای جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا پیام تبریکی فرستادند. آقای غنی در توییترش نوشته که با آمریکا برای مبارزه با تروریسم و تأمین صلح یک جا کار خواهند کرد و روابط استراتژیک دو کشور را بیشتر تقویت خواهند کرد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری درباره پیام تبریکی آقای غنی گفت:
افغانستان جمهوری است آمریکا نوی منتخب ولسمشر
رئیس جمهوری افغانستان برای رئیس جمهور منتخب جدید آمریکا و معاونش تبریک داد. رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد که روابط میان هر دو کشور در روشنایی پیمان استراتژیک و همکاری هر دو طرف تقویت شود و با هم در راستای صلح و مبارزه با تروریسم کار مشترک کنند.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در توییترش نوشته که امیدوار است رویکرد جو بایدن در مورد افغانستان متمرکز بر تامین صلح در این کشور باشد. این در حالی است که دو ماه می شود گفتگوهای صلح میان هیئت دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه قطر آغاز شده و تا کنون به نتیجه نرسیده است. پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امیدواری های را در میان شهروندان کشور برانگیخته است.
جو بایدن یک استراتژی دیگه درباره صلح افغانستان خواهد داشت، برنامه و پالیسی دیگه درباره صلح افغانستان خواهد داشت.
خوشبین بری هستم شاید بایدن نظریات متفاوتر از ترامپ داشته باشه.
از سوی دیگر برخی از اعضای هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان در قطر از آقای جو بایدن خواستند که برای تسریع روند گفتگوهای صلح در افغانستان توجه بیشتری داشته باشد. شریفه زرمتی عضو هیئت گفتگو کننده صلح حکومت میگوید
من حیثی یک زن افغان تقاضایم از رهبری جدید ایالات متحده آمریکا مثل که مردم افغانستان، دولت افغانستان و تیم مذاکره افغانستان تقاضای آتش بس دوامدار و صلح پایدار و باعزت داره. امید داریم که رهبری جدید ایالات متحده آمریکا هم به خاطر آتش بس دوامدار و به خاطر صلح پایدار و صلح با عزت امرای افغانستان همکاری خود دوام بده.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا پیشینه 47 ساله فعالیت سیاسی دارد. او در دوره پیش معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشینه آمریکا بود.
گزارش بود از فریبا آرام، خبرنگار رادیوزی در کابل. فراتر از افغانستان در منطقه و جایهای دیگر جهان رهبران پیام‌های تبریکی فرستادند، هم به جو بایدن و هم به معاون منتخبش کمالا هاریس. ستار فروغ نگاه انداخته بان.
متحدین آمریکا از انتخاب شدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحده استقبال کردند. جرمنی پیروزی بایدن را در انتخابات آمریکا فصل جدید و هیجان انگیز در روابط دو طرف اقیانوس اطلس خوانده. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته است که چشم برای همکاری با جو بایدن است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو ضمن تبریکی به بایدن در توییترش نوشته که بایدن پشتیبان قوی ناتو است و انتظار کار مشترک با او را دارد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا هم به بایدن تبریک گفتند. مکرون در توییت گفته که برای غلبه بر چالش ها مشترکاً کار میکنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز به بایدن تبریک گفته و افزوده که در مورد آینده مشارکت استراتژیک کشورش و ایالات متحده خوشبین است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در واکنشش به پیروزی جو بایدن گفته که فرصت برای دولت آینده آمریکا پیش آمده تا به گفته روحانی اشتباهات گذشته را جبران کند و با احترام به قواعد جهانی و مسیر پایبندی به تعهدات بین المللی بازگردد. در این میان روسیه هنوز چیز نگفته.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. گزارش دیگر بشنویم که با وجود مخالفت ریاست افغان فیلم و فعالان فرهنگی شاربولی کابل، کار تخریب سینما پارک در شهر نو کابل را آغاز کرده، اما برخی از مردم به نحو اعتراض کردند. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر.
این صدای فیلم نیست، بلکه چکش است که برای تخریب تالار یکی از آخرین سینماهای فعال در کابل فرود می آید. کارگران مشغول تخریب چوکی ها، پایین کشیدن پرده ها و جمع کردن وسایل سینمای پارک در مرکز شهر کابل هستند. در تالار نسبتاً تاریک سینما دیگر از نمایش فیلم و تماشاچی خبری نیست. تا پایان این هفته کل ساختمان سینما از میان خواهد رفت. شهرداری کابل می گوید این سینما بر اساس تصمیم امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری تخریب می شود. سمیرا رسا سخنگوی شهرداری کابل دلایل اتخاذ این تصمیم را توضیح می دهد.
متاسفانه این گنجایش بازسازی را نداشت که ما این را دوباره ترمیم بکنیم. به خاطر از اینکه لحاظ استحکامیت و همچنان از هر لحاظی نیاز برزی داشت و باید تخریب شود و دوباره ما این را اعمال بکنیم. طرح‌ها و دیدگاه‌های مردم هم به این شامل باشد. ما یک مرکز فرهنگی تازه را در جای خود سینما پارک بسازیم. بنابراین مالی تخریب از این کارش از امروز آغاز شده.
خانم رسا گفت که طرح ساخت مرکز فرهنگی جاگزین سینما پارک هنوز نهایی نشده، اما گفت در مرکز فرهنگی مورد نظر سینما هم در نظر گرفته می شود. پیش از این امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری از شهرولی کابل خواسته بود که سینما پارک را تخریب و زمین آن را به پارک محلق کند یا با مشارکت سرمایه گذاران به مرکز فرهنگی تبدیل کند. این تصمیم واکنش ریاست افغان فیلم، سینماگران و فعالان را برانگیخت. سهرا کریمی رئیس افغان فیلم بر رادیو آزادی گفت با تخریب این سینما مخالف است.
موضع ما مشخص است، افغان فیلم مخالف است. به خاطر ویرانی این سینما که تقریبا 65 سال تا 70 سال عمر داره، ویرانی حافظه سینمایی فرهنگی و هنری یک شهر است.
بانو کریمی میگوید پیش از این نیز درخواست کرده بود که این سینما بازسازی شود، اما حکومت این درخواست را نپذیرفته بود. شماره از شهروندان کهنسال کابل که زمانی برای تماشای فیلم به این سینما آمده بودند نگران تخریب این سینما هستند. عزیز محمد و نور محمد میگویند
دائما اینجا باز وقت می آمدیم با دیدن فیلم. خوب سینما فیلم های هندی ایرانی اینه می را بسیار می دیدیم. حالا که این را تخریب میکنه این ادراکت فرهنگ سینمایی را افغانستان را از بین می بره.
این باید عباد شود که به می نام همی تو برو با ایندن اصلا که این سینمای پارک است نباید ویران شود.
سینما پارک 65 سال پیش در داخل پارک شهر نو کابل ساخته شد و در آن فیلم‌های داخلی و خارجی برنامه‌اش گذاشته می‌شد.
رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. می‌توانید برنامه‌های رادیو آشنا را بشنوید.